این اسماعیل، این حدیث داره از ولیعهد حکومت اسلامی یا ولیعهد جامعه مسلمان ها ادا میشه. شما به خود زندگی امام رضا نگاه بکنید، اگر یه وقت دوست داشتید راجع به مبانی این طرز فکری که من گفتم بیاد بحث ایدئولوژیک بکنیم، ولی دست کم اگر انکار کردید دیگه نگید طرفدار امام خمینی هستید. امام خمینی همه حرفایی میزد که من میزنم، من از اون یاد گرفتم هر چی دارم میگم. ولی حالا اگر شما با امام خمینی هم مخالفید اشکال نداره، مرد باشید بگید و بازم اشکال نداره، بیاید با هم بحث کنیم ببینیم واقعا اسلام از ما چی خواسته، ببینیم ولیعهد امام رضا وقتی ولیعهد شد چجوری زندگی میکرد، سبک زندگیش چجوری بود، شیوه زندگیش چجوری بود. ببینیم به علی ابن یقطین که از اصحاب ائمه ما بودن و آدم متمولی هم بود و حتی با حکومت هم ارتباطاتی داشت، امامان ما دستور میدن چجوری زندگی کن. قصه شنیدید دیگه، قصه علی ابن یقطین که یه آدم فقیر بینوایی بهش مراجعه کرد، علی ابن یقطین زیاد تحویلش نگرفت، فقط همین. بعد خدمت امام رسید، دید امام مطلقا تحویلش نمیگیره، خیلی ناراحت شد علی ابن یقطین، التماس کرد تا بالاخره امام بهش گفت از چی ناراحتم، گفت یه نفر به تو مراجعه کرده، فقیر بوده، بیچاره بوده، تحویلش نگرفتی، من به تو گفتم در این موقعیت باش که مردمو تحویل بگیری، کمکشون کنی، کارشون را بندازی، حالا تو داری حالتو میکنی تو زندگی؟ خب علی ابن یقطین مرد بزرگی بود، رفت اون طرفو پیدا کرد، رفت طرفو پیدا کرد، بعد گفت من فقط کارشو که را انداختی چی؟ بعد گفت من فقط یه خواهش دارم، من یه چیزی به تو میگم نه نگو. اون گفت چشم، بیچاره یه آدم فقیری بیچاره، گفت خیلی خوب، من پس کاری که میگم و میکنی، گفت چشم، هرچی شما بفرمایید آقا. علی ابن یقطین صورتش رو گذاشت روی زمین، صورتش رو گذاشت روی خاک، موقع آسفالت نبود، بعد گفت پاتو بذاریم صورت من. آقا شرمن تو رو بخوا، گفت ببین دیگه ما قول دادیم به هم، کارتو رو نمیندازم حالا به شوخی، من دفعه بعد بیای کارتو رو نمیندازم، این کارو میکنی. اون بیچاره با ترس و لرز صورتش رو گذاشت روی پاشو، گذاشت کف پاشو به صورت علی ابن یقطین. بعد علی ابن یقطین در همون حال گفت حالا از من راضی شدی؟ گفت بابا ما اصلا این چیزا رو نمیخواستیم. بعد که علی ابن یقطین رفت خدمت امام، دید امام میتونه تحویلش کرد. چند تا از این حکایت ها و روایت ها میخواد برای شما بیارن؟ ائمه ما چگونه زندگی میکردن، پیغمبر ما چگونه زندگی میکرد، ارزش در نظام ارزشی ما در خصوص این مسائل چیه؟ خب حالا که حرف به اینجا کشید، این قصه معروف رو هم یادآوری کنم بهتون. اون عالم بزرگ مگه نبود که یکی از شاگردانش رو صدا زد، بد موقع صدایی زد، خیلی شب بی موقع صدایی زد، میگه رفتم خدمت اون عالم بزرگ، اون عارف بزرگ، دیدم یه سینه غذایی هم جلوشه و اومد واسه منو تحویل نمیگیره، با اینکه صدام زده بود، خیلی بی محل میکنه به من. آخرش به دست و پا افتادم، آقا چیه، من غلطی کردم، این موقع منو صدا زدید، من چیکار کردم؟ که گفت قصه رو، گفت در نزدیکی تو یه نفر گرسنه خوابیده. میگه به دست و پا افتادم، گفتم آقا من غلط کردم، من نمیدونستم. میگه اون عالم، اون عارف بزرگ من گفت من میدونم تو نمیدونستی، واسه همینم دارم سرزنشت میکنم، اگر میدونستی و این اتفاق افتاده بود که من تو رو یهودی تلقی نمیکردم، تو مسلمان نبودی اگر میدونستی و این وضعیت اتفاق افتاده بود، نمیدونستی دارم دعوت میکنم، چون نمیدونستی دارم دعوت میکنم. من این حرفو یکی دو جلسه قبلم بهش اشاره کردم، مسلمانی اینه، ارعیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. کسی که ممهد نیست برای رفع مشکلات مردم، اصلا مسلمان نیست، دین نداره، آیه قرآن حرف من نیست، ممحد نیست، یعنی مبنای زندگیشو گذاشته برای حل این مسئله رو مسئله زندگیش میدونه، نه اینکه داره توی صدقه اون روایتی که خوندم این حرفو زدم همون جلسه قبل بود، نه اینکه پول خوردی هم تعجی بشه حالا اینم بده بندازه انگار شاباش داره میده. شما میخوای خوب زندگی کن بکن، اصلا میخوای خونه خوبی هم داشته باشی داشته باش، ولی باید بدانی که این خونه خوب و این زندگی خوب باید ابزاری باشه برای حل بهتر اون مشکل اساسی. شما نمیتوانی بگی من برای خودم زندگی میکنم، من برای خودم دنبال رفاه خودمم، دیگران به من ربطی نداره، حالا از ته جیب من یه پولی میدم که وجدانم راحت باشه. این مسلمانی نیست. ارایت الذی یکذب بالدین، میخوای خونه خوبم زندگی کنی باشه اشکال نداره در حد مشروع، ولی مشروط بر این که این سبک زندگی ابزار مؤثرتریه برای حل اساسی اون مسئله، نه اینکه نسبت به این مسئله بی توجه باشی، به این مسئله من نیست بدبختی مردم. اینا حرفاییه که اگه وارد اون بحثای اساسی ایدئولوژیک شدیم من به موقعش خواهم گفت، ولی فعلا بحث ما امام خمینیه و میخوایم وارد این حدیث بشیم. میگه شنیدم امام رضا میفرمود لا یجمع المال الا به خصال الخمس، این باب خصائل پنجگانه صدوق دیگه، از چهارگانش رد شدیم هفته پیشم وارد پنجگانه شد. گفت مال جمع نمیشه الا به پنج خصلت. حالا من مطمئن نیستم هر پنج خصلت با هم باید باشه یا دست کم یکی از اینها باید باشه، نمیدونم، حالا خیلی هم مهم نیست، شما همون آسونه رو برای خودت در نظر بگیر، بگو دست کم یکی از این خصائل باید باشه یا هر پنج تاش باید باشه، هر جور دوست داری. اصل موضوع اینه، اولا اینجا در تعبیر لا یجمع المال نکته‌ای وجود داره، بحث بر سر ثروت اندوزیه، جمع آوری ماله، بحث بر سر نیستش که من بالاخره باید زندگی داشته باشم و اهدافی دارم برای خدمت به جامعه مسلمون ها، برای من این وظیفه تعیین شده، این وظیفه تنظیم شده، من برای اینکه اون وظیفه رو به بهترین وجه برای جامعه مسلمون ها نه برای رفاه شخصی خودم، برای جامعه مسلمون ها بتونم وظیفه رو انجام بدم، خیلی خوب از این ابزار که زندگی خوب و اینام هست استفاده میکنم. من دکترم مثلا، لزومی نداره هر روز روزه بگیری که بعدم عکس رادیولوژی نگاه میکنی چشت دو دو بره نفهمی کجا شکسته کجا بکسته، نه بابا روزم نگیر، ولی یادت باشه دکتر بودن برای اینکه من میخوام حال دنیا رو بکنم رفاه داشته باشم این یه انچه باطله. تو خونه خوبم زندگی کن که دکتری تو برای خدمت به وضعیت عمومی جامعه مسلمون ها برای خدمت به وضعیت عمومی جامعه مسلمان ها بهتر انجام بدیم. خب حالا اینجا داره میگه که حدیث میگه که لا یجمع الا لا یجمع المال، بحث بر سر استفاده از نعمت های خدا برای اینکه در مسیر اون هدف الهیت به سر ببری نیست، بحث بر سر تجمع مال، تجمیع مال، ثروت اندوزیه. لا یجمع المال، خوب دقت میکنید، میگه ثروت اندوزی همون چیزی که مرفهان رو بی درد میکنه. شما بسیاری کسان میبینید که پول هم دارند ولی نمیشه گفت اینا مرفهان بی دردند. مرفهان بی درد اونایی یعنی که خود ثروت اندوزی، خود پولدار شدن میشه هدفشون تو زندگی، حالا به یک تعبیر، من نمیخوام بیشتر از این واردش بشم. در حال این حدیث داره اینو میگه لا یجمع المال، تجمیع مال، ثروت اندوزی، این حاصل نمیشه الا به خمس خصال، مگر با پنج خصلت. یک تو حدیث نیست من دارم، به بخل شدید. یعنی یکی از خصوصیات مرفهان بی درد، آدم های ثروت اندوز، اشرافی ها، آدمایی که دچار اشرافیگری هستند، یکی از خصوصیاتشون بخل شدیده. بخل یعنی چی؟ حالا دیگه گفتم این حدیث، باور بفرمایید، حدیث میشه یه ترم حرف زد. چون بحث بخل جان، بحث بخل در تعالیم دینی خودش یک فصل ممتعی در اخلاق اسلامی. چون برید کتابای اخلاقی رو بخونید، معراج السعاده، جامع السعادات، مال نراقی ها، کتابای بزرگ اخلاقی، حتی 40 حدیث امام خمینی رو بخونید، کتابای اخلاقی رو بخونید، حدیث جنود عقل و جهل رو بخونید، اینا کتابای اخلاقن دیگه. میبینید چه فصل مهمی درباره بخل داره. بخل و بخل اون مصیبتیه که باید آدم‌ها از دلشون بیرون کنن، وگرنه بدبخت میشن. آیات قرآن رو در توضیح بخل بخونید، و من یبخل، این هایی که من یبخلن اینا چجور آدم هایی هست؟ میگه ویژگی اشرافی، کسایی که زندگی اشرافی دارن، مرفهین بیدرد، یکیش بخله. یعنی شما تا بخیل نباشی، شدیدن هم بخیل نباشی، ثروت‌اندوز نمیشی. و اما بخل چیه؟ خب میرید بخونید دیگه. ولی من به شما اینجوری عرض میکنم، بخل خلاصه خلاصهش، اون اصاره اصارهش اینه که نه علاوه بر این که داشتن خودت و توانایی خودت، برخورداری خودت برات هدفه، اون هیچ، نداشتن دیگران هم برای تو یک احساس لذت میده. یعنی فارغ از این که خودت داشته باشی یا نه، این که دیگران نداشته باشن یه جوری تو رو ارضا میکنه. این معنی بخل. حالا برید سراغ اون مقاله‌ای که در بحث سوره شعرا آوردیم درباره حضرت شعیب، اسمش هم گذاشتیم به خاطر یک مشت دلار. دوباره اون مقاله رو دنبال بکنید، ببینید در نگاه دنیای سرمایه‌داری و لیبرالی امروز، اصلا وقتی که پیشرفت اقتصادی رو در گرو رقابت میدانید، آیا میتوان اصولا در یک رقابت، چنانچه اندیشه توحیدی بر شما در شما مستقر نباشه، در یک رقابت به معنی دقیقش، آیا میتوانید دوست نداشته باشید که طرفتون نداشته باشه؟ نمیتونید. من اونجا توضیح دادم که گول این ظاهر حرفا رو نخورید، یه مقدار عمیق اگر کسی یادش رفته بره بخونه اون مقاله رو. گفتم یه مقدار عمیق نگاه بکنید در فرهنگ امروز غرب و در فرهنگ امروز مدرنیسم و در فرهنگ امروز حتی ما ایرانی ها، حتی اونجایی که صحبت از برد برد می شود، در واقع صحبت از برد باخت می شود. اینو ثابت کردم تو اون مقاله، منتها یک برد باخت پیچیده. برد برد یعنی در فرهنگ امروز برد برد یعنی من برای این که به یه منفعتی برسم راهی ندارم جز این که اونم به یه منفعتی برسه. اگر راهی داشتم تو سرشم میزدم، همه منفعتها رو برای خودم ور میداشتم. چون راهی ندارم تن میدم به برد برد. این عمق جوهره وین وین سیچویشنیه که ازش صحبت میکنم، و این نمیتونید هم شما چنین طرز فکری نداشته باشید اگر دیدگاه توحیدی نداشته باشید. یعنی عبور از طرز فکر و نگاه برد باخت فقط با اندیشه توحیدی امکان پذیره، که ما تو اون مقاله ثابت کردیم. برید بخونید، ثابت کردیم. من ادعا میکنم ما اونجا برهان آوردیم که راهی غیر از این وجود نداره. هر کی این برهان تو ذهنش نیست بره بخونه. اینو بگم براتون، به نظرم لذت خواهید برد. من یه وقتی سالها فکر میکردم به این جمله که وقتی قرآن میگه ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده، حالا بعدش دیگه سرنوشت اینا رو میگه، کلا لینبذن بالحطمه. اونایی که یجمع المال میکنن، یعنی ثروت اندوزی هدفشونه در زندگی، قرآن قطعا وعده جهنم بهشون داده. این یعنی همین سوره، کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه، نار الله الموقده. اینا حتما لا ينبذن، هم یه لا آورده هم نون تاکید آخرش آورده، اینا حتما میافتن به حتمه. و تو چه میدونی حتمه چیه؟ آتش سوزان خداست. در جاهای دیگه قرآن هم میگه الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اگه اشتباه نکنم، کسانی که ثروت اندوزی میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، راجع به انفاق قبلا صحبت کردیم، به اینها بشارت بده به عذاب دردناک. خب من به خودم میگفتم خیلی خوب اینا رو میفهمم، الذي جمع مالا وعدده رو میفهمم، يحسب ان ماله اخلده رو میفهمم، كلا لا ينبذ. این چه ربطی داره به همزه لمزه، عیب جویان طعنه زن؟ چرا اونایی که ثروت اندوزن باید عیب جوی طعنه زن باشن؟ چرا این چه ربطی، این چی میخواد بگه این سوره؟ من بالاخره به این جنبندی رسیدم که اونایی که مال میاندوزند در واقع در فارغ از اسلام، فارغ از توحید، فارغ از دین، مال اندوزی براشون میشه هدف. اینا خواه ناخواه خودشون در یک رقابت داروینی میبینن با دیگران، اصلا در زندگی خودشون در یک رقابت داروینی میبینن، یعنی در تنازع بقا میبینن، باید تو داشته باشی تا اون نداشته باشه. و من در اون مقاله شعیب ثابت کردم که اصلا راهی جز این نیست. وقتی منابع زندگی محدوده، به دست آوردن شما منابع زندگی رو یعنی به دست نیاوردن دیگری. حالا اگه منابع زیاد باشه صورت مسئله عقب میفته، ولی از نظر بینش و نگرش شما به موضوع، دست یافتن شما به چیزی یعنی دست نیافتن دیگری، محدوده دیگه. فقط موقعی میشه این نگرش رو ازش استفاده داد که شما واقعا به این باور برسی که منابع حقیقتا بی‌پایانند. و چه وقت به این باور میرسید که منابع بی‌پایانند؟ که متصل باشید به یک منبع بی‌نهایت حقیقی که توحیده. این برهان ما بود، بخونید اون برهان. خب حالا برای سوره همزه به شما عرض میکنم، اگر در جنگ هستید، در رقابت و تنازع هستید، راهی جز این ندارید که به عیوب و ضعف‌ها و ناتوانی‌های رقیبتون نگاه کنید تا بر اون اساس بتونید شکستش بدید. الان فوتبال هم که بازی میکنن میگه بازی حریف رو آنالیز کردم به چیکار کنم، بعدش برای صدقه بدم؟ آنالیز کردم که نقطه ضعفاشو بفهمم در این رقابت پیروز بشم، مگه نه؟ حالا فهمیدید چرا ویلون لکل همزه لمزه؟ عیب جویانی که دنبال عیب ها و نقائص دیگران میگردن، مالندوزی و نگاه داروینی به زندگی ناچارن شما رو همزه لمزه میکنه. راه دیگه اینه، من اینجور فهمیدم این سوره الذی جمع مالا بعد. خب بخل یعنی همین که عرض کردم، یعنی نداشتن دیگران، نقطه ضعف داشتن دیگران، نقص دیگران، ناتوانی دیگران، شکست دیگران، خود شکست دیگران برای شما موضوعیت داره، فارغ از اینکه شما چی داشته باشه چی نداشته باشی. برای خصوصیت مرفهان بی درد و آدم های دوچار اشرافی گری یکیش اینه که به بخل انشد، دوم و عمل طویل و آرزوهای دراز، و عمل طویل آرزوهای دراز. خب شما برید کتاب های اخلاقی رو بخونید، درباره عمل هم یک فصل بزرگ دارن. خیلی هاشون هم این شعر حافظ رو در اول فصل خودشون میارن، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد است. قصر عمل یعنی کاخ عمل، سخت سست. چقدر این شعر زیباست، سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر بر باد. باده و باد، چقدر این شعر زیبا و هنرمند است. بله کاخ آرزوها، کاخ اصولا سست بنیاده، هر چقدر محکم باشه کاخ اصولا جای محکمیه، میدونید که، ولی حافظ میگه این کاخ سست بنیاده. خب حالا عمل یعنی چی؟ ملاک این که ما بفهمیم آرزویی که در زندگی داریم یه آرزوی درازه یا یه آرزوی قابل قبول و معقوله، این ملاکش چیه؟ آرزوی دراز چه آرزویه؟ یه آرزوی 10 ساله یا آرزوی درازه؟ آرزوی 5 ساله چطور؟ آرزوی 20 ساله چطور؟ آرزوی 1 ساله چطور؟ شما به من بگید ملاک دراز بودن آرزو چیه؟ کسی ایده‌ای داره؟ بگید. خیلی سوال قشنگیه. من فعلا دارم از نگاه شخصی به قضیه نگاه میکنم، بعد اجتماعی و ملیشم یه اشاره آخرش خواهم کرد، دیگه هم میخوام بحث کوتاه کنم، ولی شما من بگید بالاخره آرزوی دراز چیه؟ خواهرانم برادرانم، عمل، عمل با الف، یعنی همون اسم کوچیک این خانم آقای جورج کلونی، همون عمل علم الدین، عمل با الف یعنی آرزوی دراز با الف. و در روایات فراوان نهی شده که یکی از بزرگترین مهلکه های بشر آرزوهای درازه. اما هیچ وقت به این سوال، خیلی روایات داریم و الان بحث اخلاق من نمیخوام بکنم، شاید تو بحثای مصیبتنامه اشارهی بکنم. و سیب شما پیدا کردید فایلای مصیبتنامه رو؟ خب میشه رو سایت آورد؟ باید صحبت کنیم. باش خب ملاک آرزوی دراز چیه که یکی از محلکه های همه ماست؟ یه نفر یه ایده بده من تموم کنم بحثو. یالا چه وقت ما با چه ملاکی میتونیم بگیم آرزو آرزوی درازه؟ کسی ایده ای داره؟ خب یعنی چی؟ چجوری بالاخره با این ترجیح دون آخر بفهمی آرزوم درازه؟ یعنی چی؟ این سختره، ملاک باید آسون کنه کار ما رو. من در واقع میتونم بگم اگر آرزو دراز داشتی دنیا پرستی، شما داری برعکسش میکنی کار مشکل تر میشه. ملاک بدید یه چیز ساده ای که بتونم بفهمم این آرزو دراز یا نه. درست میگید، ولی ملاک یعنی بتونه کمک کنه موضوع رو بازش کنیم. خب یه ایده اومد، بگو شما. خب اینم یه ایده دوم. نه، هر دو به نظرم اونی که ما میخوایم نیست. من الان به شما این فرمول رو میدم، قدر این فرمول رو بدونید، از خودم هم نیست، تو روایات و توی کتابای اخلاقی این فرمول هست. بگو. اینم حرفیه، ولی اینم نیست. اینم نیست. چی؟ اینم نیست. نه خیر. نه خیر. اولا آرزوه، آرزو باید داشته باشید. یه آرزو عرض میکنم، آرزوی دراز هر آرزوییست که شما هر آرزویست که شما داشته باشید و در این آرزو مسئله ای به نام مرگ فراموشتون شده باشید. و السلام علیکم. تمام. هر چیزی تو هر آرزو، یه ماهه میخواد باشه، یه عمره میخواد باشه، دو عمره میخواد باشه، یه ساله میخواد باشه، مهم نیست. بله؟ دقیقا عکسش. آرزویی که شما دارید و یادتون نرفته که مرگ در زندگیتون وجود داره، ولو اینکه 50 سال دیگه به اون آرزوه بخواد برسید. آرزوهایی که این واقعیت که من میمیرم توش محذوفه، ایگنوره، اصلا شما به مرگ فکر نمی کنید، آرزویی دارید هر چی باشه ولو یک ماه دیگه هم بتونه به دست بیاد، آرزوی درازه. برای اینکه کسی که فردا رو از عمر خودش بدونه داره خیلی بی خود درباره زندگی فکر میکنه. کسی که یه روب دیگر رو، نه یک دقیقه دیگر رو عمر خودش بدونه، خیلی داره طولانی دل بسته به دنیا. ممکنه 100 سال دیگه هم تو دنیا باشید، ولی روایت مرگ رو نشناخته کسی که فردا رو از عمر خودش بدونه. بنابراین شما اگر یه آرزوی 100 ساله داشته باشید، واقعا من آرزو دارم که همین آرزویی که آقای خامنه ای دیشب به ما گفت، اون روزی که ما خواهیم دید که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ رجزی هم نمیتونه بکنه، کی به این آرزو میرسیم؟ شاید 100 سال دیگه. حتما باید این آرزو رو در دلتون داشته باشید و یادتون هم نره که روزم میمیده، چون این آرزو رو به خاطر حالا حرف ایشون، به خاطر زندگی دنیا نیست که توشید، با ملاحظه این که مرگ هم وجود داره، ولی این آرزو رو دوست دارید. آرزوی دراز آرزوهایی است که مرگ رو شما فراموش کردید درش، حالا هر چی میخواد باشه، ولی آرزوی به دست رسیدن به پمپ بنزین باشه که یه رب دیگه هم بهش میرسید. اگه یادتون رفته که مرگ در زندگیتون وجود داره، این آرزوی درازه. اما اگه آرزوی 500 سال دیگه هم به دست میاد، اما شما مرگ رو فراموش نکردین، این آرزو داری، این آرزوی غیر دراز. پس آرزوهای دراز آرزوهایی است که انسان‌ها در زندگی دارن با فراموشی مرگ، این آرزو. بحث مفصلش رو برید تو اون کتابایی که گفتم بخونید. نخواستید ان شاء الله توی مصیبت نامه دربارش حرف می‌زنیم. ولی عرض کردم این حکمت رو از من داشته باشید، از منم نیست، روایاتم همینو میگه. این حکمت رو داشته باشید. خب جمع آوری ثروت، اشرافیگری، ثروت اندوزی، یجمع المال، تجمیع مال امکان ندارد مگر با بخل شدید و عمل طویل. یعنی یک ویژگی دیگه آدم هایی که زندگی اشرافی دارن اینه که یاد مرگ در زندگی اینها نیست. این خطریه که میتونه دست و پای هر کدوم ما رو بگیره. یاد مرگ در زندگیشون نیست و نزدیک بودن مرگ از فراموششون شده. این دو. و سه، و هرسون غالب، هرسون غالب، هرسی که غلبه داره. خب هرس چیه؟ بگید ببینیم هرس چیه. حالا بخل رو که گفتیم، عملم گفتیم، هرس چیه؟ نه نه، زود پای خدا رو کشیدید بسند، یه ذره زود کشیدید بسند. هرس چیه؟ روزید، روزید نه، چی؟ نیاز. هرس عبارت است از طلب کردن چیزی بدون توجه به نیازهای حقیقی در زندگی. نیازهای حقیقی، وقتی میگم حقیقی یعنی مجموعه نیازهای واقعیت، اعم از مادی و معنوی و دنیا و آخرت با هم. اونجوریه که در مرحله بعد اون وقت این چیزی که شما میخواید بهش میرسیم. ولی اصل هرس یعنی طلب کردن فراتر از نیاز. شما میگید در محاورهاتون هم همینو میگی، میگی هرس میزنی؟ یا هرس میزنی؟ بشخابت که پره. یه آخو یه حاج آقا یه وقتی بالای منبر تعریف میکرد، میگفت دم افطار بود نشسته بودیم سر سفره، همین که ای الله اکبر رو گفت، طرف دیس برنج رو کشید جلوش، بشقاب خورش هم خالی کرد روش، شروع کرد به خوردن. میگه من اصلا چشام اون رو بالا، چشام گرد شده بود، دید چند قاشق که خورد آب خواست. میگه من نشسته بودم برای سفره، گفتم لیوان کفایت نمی کنه، اون شلنگ رو بیارید دای آقا. کسی که اینجوری داره میخوره با لیوان، کسی اون شلنگ رو بیارید، رو اینا با شلنگ سیراب بشه. هرس در محاورات ما یعنی همین، میگه بشقابت پره. تو که مگه چقدر شکم داری؟ مثلا نیاز نداری بیشتر از این؟ هرس میزنی چقدر؟ پس هرس معنی دقیق و عمیقش اینه که شما هر وقت چیزی طلب میکنید اما نیازهای حقیقی خودتون رو بهش توجه نمیکنید. حقیقی که میگم گفتم یعنی چی دیگه؟ یعنی نیازهای اولا واقعی، ثانیا جامع الاطراف، یعنی دنیا، آخرت، گذشته، حال، همه چی خودت رو در نظر بگیری، معنویت، مادیت، همه چی رو در نظر بگیری. اگر چیزی طلب میکنی و اینا رو توش نمیبینی، داری هرس میزنی. یعنی وقتی شما چیز رو طلب میکنید که نیازهای واقعی خودت رو توش در نظر نگرفت، داری ارث میزنی، خودت هم نمیدونی چی میخوای، هی جمع میکنی. پس یکی دیگه از خصوصیات آدم هایی توشار اشرافیگریان، حالا به تعبیری که برای شما آشناتره، خودفراموشیه، عدم داشتن معرفت و نفس درسته، عدم خودشناسی عمیقه. اینم سه. و چهار، قطیعت الرحم، قطع ارتباطات. فراموش کردن این که من تنها زندگی نمی کنم و فقط من نیستم که باید لذت دنیا رو ببرم، یه کسایی با من متصلن، من در درون یک مجموعه هم که معنا پیدا می کنم. معنی وصل رحم اینه دیگه. و حالا خیلی دوست دارید فیلسوفانه حرف بزنید، هر انسانی که به انسانهای دیگه فکر نمی کنه قطع رحم کرده. مگه همه ما فرزندان یک پدر و یک مادر نیستیم؟ پس همه ما با هم فامیلیم. مسلمان اگر باشیم که فامیلیمون محکمتر هم هست، اخوهیم. انما المؤمنون اخوه. پس انسانی که فقط به خودش فکر میکنه و به دیگران فکر نمیکنه، این در واقع قطعت الرحمه. عمیق که نگاه بکنیم. و آدم ها اشرافیگر و ثروت‌اندوز نمیشن مگر اینکه خودخواه و خودبین میشن. و پنجم که به یک تعبیر میشه گفت تمام اینا با همه، ایثار دنیا علی الاخره، انتخاب کردن دنیا بر آخرت. دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. با سه نقطه. و آثر الحیات الدنیا، و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوا. آثر و یؤثرون، با سه نقطه، یعنی ترجیح دادن، انتخاب کردن یه چیزو بر یه چیز دیگه، برگزیدن. بعد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. ایثار هم از همین میاد، یعنی دیگری رو نسبت به خود ترجیح دادن که ما بهش میگیم فداکاری. ها، دیگری رو نسبت به خود ترجیح دادن، بهش میگیم فداکاری. ایثار دنیا علی الاخره، انتخاب دنیا به آخرت. خب حالا من به شما عرض میکنم، اگر دنبال اقتصاد مقاومتی هستید، مبانی معنوی اقتصاد مقاومتی اینجاست. این نگاه میتواند یک نگاه ملی بشود. یعنی شما یه وقتی ممکنه شخصا اینجوری به زندگی نگاه کنید، یه وقتی که یه ذره وضعیت متفاوت باشه به صورت ملی اینجوری به زندگی نگاه میکنید، یعنی نسبت به مردم دیگه دنیا بخل دارید، هرس میزنید، شما ملت هرس میزنید، یعنی خودشناسی ندارید در زندگی اجتماعیتون، آرزوهای طویل دارید، شما ملت مرگ رو فراموش کردید، شما ملت خطیعت الرحم هستید، شما میشید اون ملتی که اون وقت میگید نه غزه نه نبلان، اون وقت شما میشید اون ملتی که میگید مثلا ضرب المثل هم میارید، چراغی که چه میدونم به کجا رواست به کجا حرام است، این پول ماست چرا میره تو حلقوم مثلا سوریه یا لبنان، یا به من چه که اسرائیل اینجوریه. اینا خطیعت الرحم هن. اینا مرگ رو فراموش کردن، اینا خودشناسی رو فراموش کردن، اینا بخیلن، اینا زندگی رو فراموش کردن، اینا فقط دنیا رو میفهمن. مثال دارم میزنم. اگر از توسعه برای شما حرف زدن، اگر از پیشرفت برای شما حرف زدن، اگر از رفاه برای شما حرف زدن و بنمایه حرفهاشون از چنین عناصری برخوردار بود، بدانید که دارن شما رو به سمت ثروت اندوزی میبرن، بعدم خودشون رو میکشن برای اینکه بگن تولید ثروت اصلا ارزشه، و واقعا هم ارزش تولید ثروت. اما ثروت اندوزی چی؟ ولو در ابعاد ملیش، چه ارزشی ثروت اندوزی. نقطه مقابل این نگاه به توسعه اقتصاد مقاومتیه، اقتصادی که به خاطر پیشرفت و توسعه‌ای که به خاطر ایدئولوژیتون شما به سراغش میرید، به خاطر آرمان‌های دینیتون به سراغش میرید، به خاطر دستورات خدا برای اینکه باید عزیز زندگی کنید و دیگران نتونن با اعمال گرسنگی اراده شما رو منهدم بکنن دارید به طرفش میرید، ولو اینکه برنامه ریزی 200 ساله براش داشته باشید. میفهمید منظورم چیه؟ کی گفته برنامه 200 ساله؟ این از اون حماقت‌ها و بلاهت‌هایی بود که ظاهراً میگفتن دولت احمدی نژاد داشت. من حالا خودم از دهنش نشیدم ولی شاید هم داشته، که آقا برنامه دراز مدت یعنی چی؟ ما 4 سال بگردونیم خود آقا میاد مثلا. حرفو یعنی چی؟ خود آقا هم که میاد به شما یاد میده 200 ساله فکر کنید. تو فکر کردی آرزوی دراز نداشتن یعنی اینکه برنامه 200 ساله نداشته باشم؟ نه خیر، یعنی برنامه 200 ساله دارم و به مرگ هم فکر میکنم. یعنی برنامه 500 ساله دارم و به نیازهای واقعیم فکر میکنم. آخه دین رو درست بفهمید. دینه بس. برید ببینید تو زندگی دنبال چی هستید. میدونم حرفام ممکنه تصور بشه که کمی بیرونه. راستش من یادداشت‌های خیلی زیبایی برای بحث سوره طه هم تهیه کردم و میگم الان به زودی هم براتون، برای همین آیه‌ای که توشیم. ولی باور کنید خواهران برادرانم، اگر بنی اسرائیل دچار سکولاریسم شدن، اگر فتنه های ما ازش یاد کردیم زیر سوره طه، اگر میخواد ریشه های اونها رو بخوش کنید اینجاست. ببینید نگاه شما به ثروت، به مال، به زندگی بر چه بنیان های استواره. نگاه شما به رفاه، به پیشرفت، به توسعه بر چه بنیان های استواره. این حرف من. ببینید اینهایی که از رفاه و پیشرفت و اینجور حرف و حرف میزنن با چه منطقی، حالا به تعبیر ایستاده در باد، با چه کبراهایی، با چه مبانی دارن این حرفها رو به شما میزنن. من با ایرباس مخالف نیستم، من هم باور دارم که ملت ما لیاقت بالاتر از ایرباس هم داره برای سوار شدن. من از این بهانه گرفتن ها خوشم نمیاد، ولی معتقدم مشکل بالاتر از این حرف هست. من به اینجاش گیر نمیدم که میخوایم ایرباس بخریم. خب هواپیماست، همه باید سوارش بشن، یه کشور احتیاجاتی داره، قرار نمیست تیاره های ما هر روز سقوط کنن که. نه، اینش مهم نیست. مهم اینجاست که ما حتی با کسفت روحانیت درباره رفاه، پیشرفت، توسعه، چه میدونم این چیزا حرف میزنیم. و من هر چی بالا پایینش رو نگاه میکنم، این حرفایی که امروز براتون گفتم و توش نمیبینم. شما اگر میبینید به من یادآوری کنید. من نمیبینم، به همین دلیل هم خوشبین نیستم. در کلمات آقای خامنه ای میبینم، بدون تعارف میبینم. در کلمات این مرد مظلوم، وقتی از برنامه ریزی، وقتی از نگاه دراز مدت، وقتی از اقتصاد مقاومتی و نهضت تولید علم، نهضت نرم افزاری علم و بل حرف میزنه، در تمام کلماتش به وضوح میبینم که با کجا، از کجا، با کدوم وای به اصطلاح پوینت آف ویو داره به قضیه نگاه میکنه. لازم هم نیستم ببینم، مثلا از توی حرفاش هم معلومه. ولی خیلی دیگه از آدم ها وقتی از این حرفا میزنن من نمیبینم این مبانی رو توش. در احمدی نژادش هم نمیدیدم، در دیگران هم نمیبینم. بارها براتون گفتم تو اون صحبت حیرت انگیزی که ایشون داشت که شما هم حتما شنیدید و دیدید، و داشت میگفت یک نوجوان 14 ساله تو خونش انرژی هسته ای تولید کرده. خب این حرف به قدر کافی دهشتناکه، واقعا دهشتناکه، به زبون اووردنش دهشتناکه. ولی قسمت دهشتناکترش بعدش بود که ایشون داره در یک مسجد برای جوانان این کشور حرف میزنه و بعد میرسه به اینجا که حالا اون نوجوان 14 ساله محافظ داره و ماشین داره و بیا و برو و مرد حسابی. اینا ارزش های ماست، محافظ و ماشین و همین با این محافظ و ماشین و بیا و برو و اینا ارزش های ماست مرد حسابی. به فرض که این افسانه کودکانه تو هم درست باشه که هر بچه‌ای میفهمه این حرف، باد هوا هم نیست. به فرض که اصلا درست باشه، اصلا من قسمت اولش رو رها میکنم، بیا و برو و ماشین و محافظ و اینا شد ارزش های جوانان ما که براشون علم میکنی. ببینید من با احمدی نژاد سر این چیزا مشکل داشتم و دارم و احتمالا خواهم داشت، ولی برادرانه بهتون میگم از اینا که میایم پایین میبینم که خیلی فرقی نمی کنن احمدی نژاد و مخالفانش با هم دیگه. حالا شما اینو رأی که خواهید داشت، ببینید برای کی و چگونه رأی خواهید داد. نگاه ملیتون رو درست کنید، ملت های دیگه، ملت های ما، نیجریه، نه خود آمریکایی ها، حتی مردمشون، مردم ما. من گفتم جلسه پیش گفتم فنصرنا علی القوم الکافرین، دعاییه که علامه فرمودن هر مسلمانی به محض اینکه تعالیم دینیوم میفهمه بزرگترین هدفش رو این قرار میده. یادتونه که گفتم حالا بیاییم بگیم که آه به ما چه، تو دنیا ظلم هست، به ما چه، ما هدت بکنه کشور خودمون رو درست کنیم. وقت منظورشون از درست بکنیم من چیه؟ شکممون سیر بشه، ثروتمند بشیم، پولدار بشیم، همین، بیشترم نه. من مخالفتی ندارم، ممکنه یه روز عقلای ما بشینن بگن که ما نباید، ما باید رفتار جهانیمون، رفتار بین‌المللمون اینجوری باشه، یه روزم بشینن بگن باید اونجوری باشه. من البته در تعجبم چجور عقلای همه دنیا برای همین پیشرفتای دنیاییشون نمیتونن چشم از مسائل جهانی بین‌المللی بردارن، ولی بعد تو گوش یه عده آدم نادان میخونن که آقا شما را چه به این حرفا، لبنان به تو چه، اسرائیل به تو چه، نیجریه به تو چه، سوریه به تو چه، تو بیا سیر باش، بیا شکمت پر بشه. من تعجب میکنم از این موضوع، ولی به هر حال میخوام بگم اشکالی نداره عقلا منشینن ببینن باید اینجوری رفتار کرد یا اونجوری رفتار کرد. مجلس انتخاب میکنید که همین چیزا رو بشینن فکر کنن که باید اینجوری رفتار کرد یا اونجوری رفتار کرد، الان کدوم کار درست‌تره. اما درست‌تر با چه مبنایی و با چه ملاکی، اینه که بر ما تعیین میکنه که چه کسانی رأی بدیم. درست‌تر بر چه مبنایی و با چه ملاکی، اینه ملاکش که عرض کردم. نرید دنبال اونایی که دنیا رو به آخرت ترجیح میدن، نرید دنبال اونایی که بخل رو برای شما تزیین میکنند، نرید دنبال اونایی که توسعه و رفاه رو فارغ از مرگ برای شما ترسیم میکنند، نرید دنبال اونایی که وقتی عمق نگاهشون رو به پیشرفت و توسعه میبینید توش هرس میفهمید به معنی عمیق دینیش و باقی حرف. اوغلایی رو انتخاب کنید و بفرستید که مجلس شما رو مجلس شورای اسلام می کنند، مجلس شورای اسلامی. یه استراحتی بکنیم بعد برگردیم. 10 دقیقه خوبه؟ 5 و نیم بیایید که بعد که انشاءالله تا معده تموم شده.